اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که در خیار تأخیر شرایطی هست. اول یه بار دیگه مرور کنیم خیار تأخیر کجا بود. گفتیم گاهی موقع‌ها در بیعی که انجام شده و ثمن و مثمن حال هستن، مؤجل نیستن، قراره که فوراً پرداخت بشن، نسیه نیست. اینجا بایع مبیع رو نگه داشته تا مشتری ثمن رو پرداخت کنه، مشتری هم ثمن رو پرداخت نکرد، گذشت 3 روز شد. بعد از گذشت 3 روز اگر مشتری ثمن رو پرداخت نکرد، بایع میتونه بیع رو فسخ کنه به خاطر تأخیر مشتری در پرداخت ثمن. خب این خیار تأخیر چند تا شرط داره. شرط اولش این هست که بایع مبیع رو هنوز به قبض مشتری در نیاورده باشه. اگر بایع مبیع رو به مشتری داده باشه دیگه خیار ندارد. در مورد این شرط اول بعضی ها گفتن که هیچ دلیلی نداره، در نصوص وجود نداره. مرحوم شیخ فرمودن که در روایت اول، یعنی روایت علی ابن یقطین که صفحه 218 اشاره شد بهش، اونجا حضرت در جواب سوال فرمودن که العجل بینهما 3 ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. گفت فرمودن مهلت بین اونها تا 3 روز هست. اگر مبیع رو قبض کرد، فان قبض بیعه، بیع گفتیم به معنای مبیع، مصدر به معنای اسم مفعول اینجا استعمال شده، چون گرفتن و قبض کردن خود بیع که معنا نداره، مبیعه که قبض میشه. فان قبض مبیعه، اگر مبیع رو قبض کرد، جواب شرطش محذوفه، یعنی فالبیع لازمون، و الا اگر که قبض نکرد فلا بیع بینهما. خب این روایت صریح داره میگه که اگر مبیع رو قبض کرده بودید دیگه خیار جاری نیست، خیار در جای جاری است که مبیع قبض نشده باشد. خب این شد دلیل ما. بعضی از آقایون فرموده بودن که این شرط در هیچ دلیلی نیومده. مرحوم شیخ میفرمان ما تعجب میکنیم چرا همچین فرمایشی داشتن. خب وقتی در روایت صریحا اومده فان قبض بیعه، چطور اینا فرمودن که این شرط در هیچ دلیلی نیامده؟ مگر اینکه بگیم که این آقایون یا نسخه‌ای از روایت به دستشون رسیده بوده که درش فان قبض بیعه نبوده، مثلا بوده فان قبض ثمنه. اگر اینجور بوده خب اشکال نداره. یا اینکه ممکنه آقایون یه جور دیگه روایت رو خوندن، فان قبض بیعه رو خوندن فان قبض بیعه، نه فان قبض بیعه. بیعه رو مفعول نگرفتن، بیعه خوندن و فاعل گرفتن. بیعه به معنای چی؟ به معنای بایع. فان قبض بیعه یعنی اگر بایع قبض کرده باشد. خب بایع چی رو قبض میکنه؟ ثمن رو. روایت داره میگه اگر بایع ثمن رو قبض کرده بود خیار ندارد، اما اگر قبض نکرده بود خیار دارد. این روایت میشه مثل 3 روایت بعدی که در اونها هم اینجور اومده که اگر ثمن قبض شده بود خیار نیست، اگر ثمن قبض نشده بود خیار هست. اصلا بحث میره روی ثمن نه روی مبیع، روی مثمن دیگه بحث نیست. پس ممکنه که بزرگوارانی که فرمودن این روایت دلالت بر شرط اول نداره، یا نسخشون فرق داشته، اصلا فان قبض بیعه درش نبوده، یا اگر هم بوده به جای فان قبض بیعه خوندن فان قبض بیعه. خب اگه اینجور باشه دلالت بر شرط اول ندارد و حق با این بزرگواران هست. اما اجازه بدید، اما مرحوم شیخ میفرمان که به 2 دلیل این فرمایششون قابل دفاع نیست. به 2 دلیل ما نمیتونیم فان قبض بیعه بخونیم. 1، کلمه بیع به معنای بایع استعمال نشده. چرا؟ البیعان بالخیار مالم یفترقا داریم، ولی به صورت مثناست. اونجا به صورت مثنا و جمع کلمه بیع به معنای بایع اومده، ولی به صورت مفرد کلمه بیع به معنای بایع نداریم، استعمال نشده. این اشکال اول. اشکال دوم این که ما اینجا یه استصحاب داریم که قرائت فَإِنْ قَبَزَ بَيِّعُهُ رو نفی میکنه. خوب دقت بفرمایید، الان امر دائره بین این که ما بیعهو بخونیم یا بیعهو بخونیم، با تشدید بخونیم یا بدون تشدید بخونیم. دقت کنید، امر دائره بین این که ما بیعهو بخونیم بدون تشدید یا بیعهو بخونیم. بالاخره نسخه قدیمیه توش هم تشدید وجود نداره. ما الان گیر کردیم امام آیا عبارتی که ازشون صادر شده، عبارتی که از دهان مبارک امام صادر شده، آیا بیعهو بدون تشدیده یا بیعهو با تشدیده؟ خب مگه اصل عملی رو از ما گرفتن؟ اصل عدم تشدید است. اصل اینه که اینجا تشدیدی وجود ندارد. آقا مگه تو کلمات و تو الفاظم ما استصحاب میکنیم؟ بله، شما برای خروج و عدم خروج باد معده استصحاب میکنید، برای حروف نمیتونید استصحاب کنید. شک داریم اینجا آنچه که آن کلامی که صادر شده بیعهو هست بدون تشدید، یعنی سه حرفی بیعین، یا بیعه چهار حرفی. شک داریم آیا این حرف چهارمه این دومیه صادر شده یا صادر نشده. بیعهو چند حرفیه؟ ضمیر هوشو بذارید کنارا. بیعه چند حرفیه؟ چهار حرفی. خب شک داریم این حرف چهارم آیا در خارج محقق شد یا نشد. استصحاب میگه یه زمانی نبود، بعدنم محقق نشده. گوش بده، اول بذار من حرفم تموم شه. این شده از این. ممکنه شما بگید بابا ولمون کنید، استصحاب که در باب الفاظ جاری نمیشه، مگه جای دیگه کسی دیگه از علما غیر از شیخ اعظم داشتیم که بیاد در باب الفاظ مثلا استصحاب کنه این حرف خارج شده، صادر شده، صادر نشده؟ میفرمان بله، شما دیگه از شهید ثانی بالاتر، 3 سال نشستید کتاب شرح لمعه رو خوندید. شهید ثانی با اون جلالتشن در این گونه موارد استصحاب کردن. اگر یادتون باشه در بحث صلات، اونجایی که قواطع صلات رو مطرح میکردن، یکی از مواردی که صلات رو باطل میکنه چیه؟ بکا. بکا ایشون میفرمان که 2 حالت داره. مرحوم شهید میفرمان بکا گاهی موقع ها فقط اشک جاری میشه، بکا بر امور دنیایی فقط هم اشک جاری میشه. وسط نماز یادتون میفته به اینکه دلار گرون شد، شما پولاتون رو نرفتید تبدیل کنید به دلار، یه دفعه اشکتون سرازیر میشه. اینو در عربی مرحوم شهید ادعا میکنن، در کلام عرب بهش میگن بکا بدون همزه. بکا بدون همزه، مد نداره. اما اگر گریه با صدا باشه، شما وسط نماز چنان دلتون سوخ که علاوه بر جریان اشک یه ناله ای هم زدید، اونو بهش میگن بکا با مد، آخرش همزه داره. مرحوم شهید میفرمان که اگر بکا با همزه باشه قطعا نماز رو باطل میکنه، اما اگر بکا بدون همزه باشه، بدون مد باشه، فقط اشک جاری بشه، ما شک داریم نماز رو باطل میکنه یا نه. روایتی داریم که در اون تعبیر شده به بکا که از مبتلات نماز هست، اون روایت رو ما شک داریم که معصوم فرمودن بکا با همزه یا بکا بدون همزه. پس ما آنچه که از معصوم صادر شده در روایت نمیدونیم با مد هست یا بدون مد. اگر با مد باشد فقط گریه با صدا باطل است، اگر بدون مد باشد هر گریه‌ای مبتل نماز هست، حتی اگر بدون صدا باشد. خب اینجا چیکار کنیم؟ اونجا شهید اومدن تمسک کردن به اصالت و عدم المد، گفتن که اصل اینه که مدی وجود ندارد. وقتی مد وجود نداره، پس روایت درش تعبیر به بکا شده نه بکا. پس در روایت دلالت داره بر این که هر گریه‌ای چه با صدا چه بدون صدا مبتل نماز هست. اونجا مرحوم شهید تمسک کردن به استصحاب عدم مد و ثابت کردن که نماز باطله. البته بعدش فرمودن این استصحاب معارض با اصالت و صحه است. وقتی تعارض پیدا کرد با اصالت و صحه چیکار کنیم؟ تساقط میکنن، باید بریم سراغ دلیل دیگر یا اصل دیگر. پس اونجا مرحوم شهید اصالت و عدم المد رو قبول دارن، فقط مشکلشون اینه که با اصالت و صحه تعارض داره. اگر تعارض نبود بهش عمل میکردن. خب ببینید، ما اولین نفر نیستیم که در الفاظ استصحاب جاری میکنیم، قبل از ما مرحوم شهید هم این کار رو انجام دادن. خلاصش این که این آنچه که بعضی از آقایون فرمودن در این روایت، در روایت علی ابن یقطین هیچ دلالتی بر شرط اول نیست، اگر به خاطر این هست که فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ رو خوندن فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، این فرمایششون درست نیست، چون اولا بیع به معنای بایع نمیاد، ثانیاً ما اگر شک کنیم که بیعهو هست یا بیعهو، با تشدید یا بدون تشدید، اصل عدم تشدید است. تمام شد رفت. پس تنها توجیهی که برای فرمایش آقایون باقی میمونه اینه که نسخه‌ای که به دستشون رسیده نسخه صحیحی نبوده، درش فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ نیومده بوده، و الا اگر این نسخه‌ای که به دست ما رسیده دست اونام رسیده بود، حتما فتوا میدادن موافق ما. چی؟ خب قبضه بخونیم بعد بیع رو چه جوری بخونیم؟ قبضه بیعه. خب یعنی چی؟ مفعول دومشون وقت چی میشه؟ به تخفیف داره؟ نه نه، اینو ببین، این به تخفیف که میگن، نه اینکه قبضه هم با تشدید اینجا محتمله. به تخفیف در مقابل بیعهو هست که بیعهو هست که اونو با تشدید خوندن، چون اونجا با تشدید خوندن اینجا گفتن با تخفیف. حالا اینو میخواستم اشاره کنم، شما فرمودید بذارید الان دیگه بگم. در مورد این روایت بعضی از جاها فَإِنْ قَبَزَهُ داره با یه ضمیر مفعولی. اگر احتمال قَبَزَهُ بدیم باز محتملات خیلی زیاد میشه. ما تا اینجا یعنی مرحوم شیخ بنایشون بر این بوده که قبضه دیگه ضمیر مفعولی نداره. اگر قبضه ضمیر مفعولی نداشته باشه، یا باید بخونیم قبضه بیعهو، خب به معنای قبضه مبیعهو، یا بخونیم قبضه بیعهو، یعنی بایع قبض کرده از ثمن را، که اینم مشکلات خودشو داره دیگه، احتمال دیگری درش راه نداره دیگه. قبضه نمیتونیم بخونیم، چون قبضه بخونیم احتیاج به دو مفعول داره، اینجا یه مفعول بیشتر نداریم. اما بعضی از جاها این روایت تعبیرش فَإِنْ قَبَزَهُ بَيْعَهُ هست، یعنی با یه ضمیر مفعولی. خب اگر قبضهو باشه، احتمال این که قبضه هم دوباره تشدید داشته باشه اضافه میشه، تعداد احتمالات میره بالا دیگه. حالا من ورود نمی کنم که چند احتمال هست و طبق کدومش مدعای ما ثابته، کدومش مدعای ما ثابت نیست، میتونید روش تأمل کنید. صرفا همینقدر اشاره می کنم که در بعضی از جاها روایت رو فَإِنْ قَبَزَهُ آوردن، اگر قَبَزَهُ باشه اون وقت احتمال تشدید و تخفیف هم اضافه میشه به احتمالاتی که گفتیم در خود فعل. در خود قَبَزَه نه، این احتمال نمیاد دیگه، نه دیگه. چرا قبضه محتمل نیست؟ گفتم دیگه، گفتم که اگر که شما به تشدید بخونید احتیاج به دو تا مفعول پیدا میکنه، ما در عبارت یه مفعول بیشتر نداریم، بیعهو، مگر اینکه ضمیر مفعولیه باشه. اگر ضمیر مفعولیه بود اون وقت احتمال تشدید هم میاد، چون اون وقت دو تا مفعول رو میتونیم براش در نظر بگیریم، فَإِنْ قَبَّزَهُ بَيْعَهُ، یعنی فَإِنْ قَبَّزَهُ مَبِيعَهُ. چرا اینجا اگر بیاد احتیاج پیدا میکنه. خب اینم از این. بریم سراغ عبارت رو خوندیم یا نخوندیم؟ عبارت چه نخوندیم؟ فرمودن که لاکن فر ریاض انکار و دلالت الاخبار علی هذا الشرط و تبعه بعض المعاصرین. اینا رو جلسه قبل خوندم. بعضی از معاصرین و صاحب ریاض فرمودن که اخبار بر این شرط دلالت ندارن. مرحوم شیخ هم فرمودن ولا اعلم له وجهن، من وجهی برای این فرمایش صاحب ریاض پیدا نکردم، نمیدانم مگر دو تا وجه. یک، سقوط هذه الفقره عن نسخه المأخوذ من هر روایه، این فقره تو اون نسخه ای که صاحب ریاض روایت رو ازش اخذ کردن وجود نداشته. یا مثلا به جای فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ در نسخه ایشون فَإِنْ قَبَزَ ثَمَنَهُ بوده. این احتمال. احتمال دوم او احتمال قرائت قَبَزَ بِتَخْفِيف و بَيْعَهُ بِتَشْدِيد. شاید هم ایشون قَبَزَ بَيْعَهُ خوندن، قَبَزَ رو با تخفیف، اما بَيْعَهُ رو با تشدید و با اعراب رفع به عنوان فاعل. بَيْعَ هم که به معنای بایعه، یعنی قَبَزَ بَائِعُهُ الثَّمَنَ، مگر اینکه ایشون این احتمال رو مطرح کرده باشن، طبق این احتمال قرائت کرده باشن. پس با این دو با این دو بیان میتونیم از کلام صاحب ریاض دفاع کنیم. اما این احتمال دومی که مطرح ما در مورد ایشون مطرح کردیم، اینکه قبض بیعه خونده باشن، لا یخفا ضعف هذا الاحتمال، مخفی نیست ضعف این احتمال. تا اینجا که دیروز خونده بودیم، از اینجا به بعد عبارتمون مونده بود، ولا یخفا ضعف هذا الاحتمال، ضعف این احتمال دوم مخفی نیست بر کسی. چرا؟ به دو دلیل. یک، لأن استعمال البیعه به تشدید مفردن نادرون، بل لم یوجد، به خاطر اینکه استعمال کلمه بیع با تشدید به معنای بایع به صورت مفرد نه مثنا و جمع نادر است. نه فقط نادر، بلکه از نادر یه ذره اون برتر، بل لم یوجد، بلکه اصلا پیدا نشده، نه اینکه پیدا شده کم بوده. این اشکال اول. اشکال دوم، مع امکان اجراء اصالت عدم تشدید، مضافاً به اینکه شک داریم بیعه بدون تشدیده یا بیعه با تشدیده، اجرا میکنیم اصالت و عدم تشدید را. نظیر ما ذکره فی الروزه، نظیر آنچه که در کتاب الروزة البهیه مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه مطرح کردن، من اصالت عدم المد فی لفظ البکا، که بیان باشد فرمایششون از اینکه اصل عدم مد هست در لفظ بکا، الوارد فی قواطع الصلات، کلمه بکایی که وارد شده است در قواطع الصلات. توضیح دادیم، گفتیم بکا در روایت اومده که قاطع الصلاته، اگر با تشبه مد باشد یعنی گریه با صدا مبتلا است، اگر بدون مد باشد یعنی مطلق گریه، چه با صدا چه بی صدا مبتلا است. اونجا مرحوم شهید فرمودن که ما شک داریم این بکا که در روایت اومده با مد یا بدون مد، اصل عدم مد هست، پس هر بکایی چه با صدا چه بی صدا مبتلا است، الا اینکه این اصلی که جاری کردیم معارض داره. پس من اصالت عدم المد فی لفظ البکا الوارد فی قواطع الصلات، پس غیر از ما دیگران هم به این در این گونه موارد به استصحاب تمسک کردن. خب این استصحاب داره میگه این قرائتی که جناب صاحب ریاض داشتن قرائت صحیحی نیست، ما اصل اینه که بیعه با تشدید درست نیست، بلکه بیعه بدون تشدید درسته. حالا که حرف و صحبت سر این استصحاب زیاد میشه مطرح کرد، نمیخوام خیلی معطل شیم. مثلا یکی از شبهاتی که پیرامون این استصحاب هست اینه که این استصحاب اصل مثبته. شما دارید میگید که بیعه درست نیست چون اصل عدم تشدیده، پس چی درسته؟ بیعه بدون تشدید درسته. این لازمش هست، مفاد خود استصحاب نیست. لازمش اینه که وقتی بیعه درست نشد چی درست باشه؟ ضدش، یعنی وقتی بیعه درست نشد بیعه درست باشه، این میشه اصل مثبت. حالا میشه جواب داد دیگه، نمیخوام ورود کنیم. ثم انه لو کان عدم قبض المشتری، یه چند تا نکته پراکنده میخوایم خدمت شما از اینجا به بعد عرض کنیم. چهار تا نکته پراکنده راجع به همین شرط اول. شرط اول چی بود؟ قبض بود، عدم قبض بود. خیار تأخیر در جای جاری است که ما مبی رو به قبض مشتری در نیاورده باشیم. چهار تا نکته متفرقه می‌خوایم در اینجا بیان کنیم. نکته اول، گاهی موقع‌ها عدم قبض به خاطر عدوان بایع هست. بایع خودش یه دندگی کرده، لجبازی کرده، اذیت کرده، به خاطر اینکه بایع خودش مقصر بوده قبض صورت نگرفته. من این موبایل رو فروختم به آقای داوری، خوب دقت کنید، این موبایل رو فروختم به آقای داوری 5 میلیون، آقای داوری هم 5 میلیون تو جیبش موجوده، میخواد پرداخت کنه موبایل رو بگیره، میگه خب موبایل رو بده. میگم ببخشید، من این موبایل رو باید ببرم خونه، فعلا کارش دارم، هفته دیگه میارم بد میدم. خب وقتی من خودم موبایل رو تحویل ندادم، اونم ثمنش رو به من تحویل نمیده. اینجا عدم تحویل ثمن تقصیر کیه؟ تقصیر من بایه یا مشتری؟ تقصیر من بایه. آیا معنا داره که خب بگیم که چون مشتری ثمن رو تا 3 روز نداد پس توی بایه خیار فسخ داری؟ معنا نداره. خیار فسخ برای ارفاق به بایه بود، برای این بود که بایه متضرر نشه. اگر باعث و بانی این تأخیر خود بایع باشه، دیگه جعل خیار برای بایع وجهی ندارد. این نکته اول. ظاهر نصوص و فتاوام همین هست. میفرمان که دونه دونه توضیح میدیم، میخونیم دیگه. ثم انه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البایع، اگر که عدم قبض مشتری مبیع را به خاطر عدوان بایع بوده باشد. یعنی چی؟ به ان بذله الثمن فا فمتنع من اخذهی و اقباز البائع، به این که بذل کرده باشد مشتری سمن را به بایه، و این بذلهو هوش میخوره به مشتری، ضمیر مفعولش میخوره به بایه، اگه به این که بذل کرده باشد مشتری به بایه سمن را، فمتنع البائع من اخذ سمن، اما بایه امتناع کرده از گرفتن سمن و همچنین امتناع کرده از اقباز مبیع، بایه امتناع کرده از این که مبیع رو به قبض مشتری در بیاره، مشتری پول تو جیبش آماده، میگه بفرما پولو بگیر موبایلو بده، ولی من نه پولو گرفتم نه موبایلو تحویل دادم، خب این تقصیر منه دیگه. فظاهر عدم الخیار، اینجور جاها ظاهر اینه که خیار تأخیر نیست. چرا؟ لأن ظاهر النص والفتوى کون هذا الخیار ارفاقا للبائع و دفعا لتضرره، چون ظاهر نصوص و فتاوی این هست که این خیار برای ارفاق به بایع و دفع تضرر او هست، برای جلوگیری از متضرر شدن بایع هست. فلا یجری فی ما اذا کان الامتناع من قبله، پس این خیار جاری نمی شود در جایی که امتناع از ناحیه بایع بوده باشد، در جایی که بایع خودش امتناع کرده این خیار جاری نمی شود.
معامله انجام
شده در صورتی قبض انجام نشده؟
بله معامله صحیح. بایع اگر تلف بشه این مبی
دستش ضمان داره؟ مبی تلف بشه ضامن بایع، مبی اگر تلف بشه چون قبل از قبض بوده از بر عهده خود بایع هست، خسارتش از جیب خود بایع رفته، اگر تلف بشه از جیب خود بایع رفته، مال خودشه، ولی این به معنای بطلان بی نیست که،
یعنی این بایع دیگه
هیچ وجه نمیتونه بفروشه، مگر اینکه خیار ثابت بشه براش. اینجا فرض اینه که هیچ خیاری برای بایع ثابت نیست، وقتی ثابت نباشه هیچ کار نمیتونه بکنه، باید تحویل بده. یعنی حکم به وجوب وفا رو اگر بگیم حکم تکلیفی هست، واجب تکلیفیه که بره این رو تحویل بده، اگر امر به وجوب وفا تکلیفی باشه
مشتری هم
واجبه، منتها نه در صورتی که مبی رو قبض نکرده، مشتری واجبه که در فرض قبض مبی سمن رو پرداخت کنه، نه اینکه بایه بگه من تحویل نمیدم ولی مشتری مجبور باشه که سمن رو پرداخت کنه، نه، در فرضی که مشتری سمن رو مبی رو گرفت واجبه که سمن رو پرداخت کنه. نه دیگه داریم میگیم بیع صحیحه، نه فقط بیع صحیحه، خیار فسخ هم کسی ندارد، بیع صحیحه و لازم هم هست، نه فقط صحیحه لازم هم هست، خیار فسخ کسی ندارد. خب برن تحویل بدن، چرا باطل شده؟ خب برن بگیرن، بیع صحیحه باید برن بگیرن، یعنی وظیفه دارن که سمن و مسمن رو به قبض دیگری در بیارن، اون طرف هم باید بیاره، یعنی بایع وظیفه داره مبی رو تحویل بده، وظیفه داره، و مشتری هم وظیفه داره در فرض اخذ، در فرض تسلیم بایع سمن رو پرداخت کنه. خب این از این. یه نکته ایشون فرمودن ظاهر نص و فتوا اینه که این خیار به خاطر ارفاق به بایع هست، این به نظر میرسه که هرچند حرف درستیه، هرچند حرف درستیه به خاطر ارفاق به بایع هست این خیار، اما در نصوص و فتاوا چنین ظهوری نداشتیم، لااقل در نصوصی که خوندیم چیزی که اشاره داشته باشه به ارفاق بر بایع نبود. بله واقع مطلب رو قبول داریم، این خیار برای ارفاق به بایع هست، ولی اینکه از ظاهر نص این مطلب رو استفاده کرده باشیم چنین ظهوری در نص نبود. اگه دلیل و قاعده لازرر دونستیم حرف دیگه یه، ما فعلا فرضمون تا حالا بر این بوده که لازرر رو دلیل نگرفتیم. مطلب بعد، آقا گاهی موقع ها خوب دقت کنید، گاهی موقع ها قبض صورت میگیره اما قبض به غیر حق هست، خوب دقت کنید، فرع بعدی که میخواستیم مطرح کنیم اینه، من این موبایل رو فروختم، آقای داوری هم اومده اینو قبض کرده، اما قبضش به غیر حقن بوده، یعنی چی؟ یعنی حق نداشته قبض کنه. چجور میشه حق نداشته باشه قبض کنه؟ ببین این موبایل رو که من بهش فروختم در صورتی وظیفه دارم بهش تحویل بدم که ایشون هم در مقابلش سمن رو پرداخت کنه، ایشون سمن رو پرداخت نکرده، موبایل رو خریده، حالا که خریده میگه خب پولتو من الان میخوام برم مثلا تو خیابون کار دارم خرج دارم هفته دیگه میارم، خب وقتی این میگه پولتو هفته دیگه میدم منم میتونم موبایلو به ایشون تحویل ندم، اما ایشون اومد به زور موبایل از من گرفت رفت، ها پس قبض به غیر حقن بود، مشتری ثمنو به من پرداخت نکرده بود، منم موبایل رو بهشون تحویل نداده بودم، خودش اومد بدون اجازه من موبایل رو گرفت رفت. اینجور جاها من حق استرداد دارم، میتونم برم بگم آقای مشتری تو موبایل رو که از من گرفتی حق نداشتی بگیری، من موبایل رو به شما تحویل ندادم، خودت اومدی برداشتی، سمنم که به من نداده بودی، پس موبایل رو فعلا به من پس بده، هر وقت سمن رو آوردی بعد بیا موبایل رو بگیر. من اینجور جاها حق استرداد دارم. حالا اگر ایشون موبایل اومد به زور به ناحق از من گرفت، آیا این قبض سمن به حساب میاد؟ یعنی خیار تأخیر دیگه از من ساقط شد؟ یا نه این قبض کلا قبض، خیار تأخیر برای من کماکان باقی هست؟ گرفتی چی شد یا نه؟ یه بار دیگه توضیح بدم، این موبایل من فروختم، آقای داوری سمنشو به من نداد، بعد از بی دبه کرد گفت پولشو دو هفته دیگه به شما میدم. وقتی گفت اینجوری منم گفتم پس موبایل رو بهت نمیدم، اما در یک غافلگیری موبایل رو گرفت رفت. آیا اینجا هم شما میگید شرط اول منتفی شد؟ شرط اول خیار تأخیر این بود که موبایل رو به قبض مشتری در نیاورده باشیم، اینجا مشتری چون موبایل رو گرفت برد پس شرط اول منتفی شد، پس خیار تأخیر نیست. آیا این حرف رو میزنید؟ یا این که میگید نه این قبضه قبضه زورزوری بوده، قبضه علکی بوده، چنین قبضی اعتبار ندارد. مرحوم شیخ میفرمان در اینجا ما چهار احتمال داریم، چهار وجه داریم. وجه اول، البته وجه چهارم به نوعی برمیگرده به وجه اول و سوم. وجه اول این هست که این قبضه ایشون کلا قبضه، انگار که اصلا هیچ قبضی صورت نگرفته، قبضه زورزوری به درد نمیخورد، پس خیار تأخیر برای من ثابت هست. بچه دوم، بچه دوم میگه که ایشون که این موبایل رو زورزوری اومد گرفت، گاهی موقعها بایع میره استرداد میکنه، بایع میره میگه آقای داوری این موبایل رو به ناحق گرفتی پس بده. اگر استرداد کرد بایع گفت به من پس بده، این قبضه کلا قبض میشه. ولی اگر بایع سکوت کرد گفت دیگه حالا برده، اینجا قبضه کلا قبض نیست، قبض به حساب میاد و خیار ساقط میشود. پس قول دوم شد فرق بذاریم بین این که بایه میره پس بگیره یا نمیره. اگه بایه تقاضای پس گرفتن داشت خیار باقی است، اما اگر بایه تقاضای پس گرفتن نداشت خیار ساقط است. این قول دوم بود. قول سوم میگه که نه، قبض زورزوری و غیر زورزوری نداره دیگه، وقتی که مشتری موبایل رو گرفت رفت اینجا دیگه خیار ساقط است، قبض دیگه، حالا به زور به غیر زور، با حق یا بنا حق، هیچ فرقی بین اینها وجود ندارد. اینم شد قول سوم. قول چهارم، قول چهارم که مرحوم شیخ هم متمایل بهش هستند، میفرمان باید مسئله رو مبتنی کنیم بر یک نزاع دیگه. میفرمان اینجا اگر که همینجوری نظر بدیم فایده نداره، باید این مسئله رو مبتنی کنیم بر یه نظر دیگه، ببینیم در یه بحث دیگری نظرمون چی هست. چه بحثی؟ یادتون هست این قاعده رو بارها گفتیم که تلف مبی قبل القبض به مال کیه؟ به مال بایه. من اگر این موبایل رو فروختم قبل از این که به مشتری تحویل بدم، اگر این موبایل تلف بشه، من اینجا نشستم این موبایل رو گذاشتم اینجا، یه دفعه یه سائقه بزنه این موبایل نابود بشه. اگر که بدون تفریط و تعدی مبی قبل از این که به قبض مشتری بیاریم، بعد از بی و قبل القبض تلف بشه، این از جیب کیه؟ از جیب بایه هست. ضامنش کیه؟ بایه هست. خب حالا اونجا اگر که این مبی رو من فروختم هنوز به قبض مشتری در نیاوردم، مشتری به ناحق بیاد اینو قبض کنه، اگر مشتری به ناحق اومد چیکار کرد؟ قبض کرد، آیا کماکان ضمانش به عهده منه یا ضمان از من برداشته میشه؟ اونجا آیا میگید قبض بناحق کلا قبض هست و زمان کماکان بر من بایعه، یا میگید قبض بناحق قبض حساب میشه و زمان را از عهده بایعه بر میدارد؟ باید ببینیم اونجا چه مبنایی انتخاب کردیم. اگر اونجا گفتیم که قبض بناحق باعث سقوط زمان از من میشه، خب اینجا دیگه خیار وجود ندارد. چرا؟ چون دیگه من ضرر نکردم، دیگه من ضرر نکردم، ضرر من به این بود که این موبایل پیش من باشه، ضامنش باشم اما نتونم انتفاع ببرم، آش نخورده و دهن سوخته باشه. ولی اگر که این موبایل دیگه من ضامنش نباشم، متضرر نشدم. پس اگر با این قبض به ناحق زمان از عهده من برداشته بشه، خیارم میره، اما اگر با این قبض به ناحق زمان کماکان بر عهده من باشه، خیار هم باقی است. اینم از این. یه نکته کوچولو میمونه، تو عبارت بعدن توضیح میدم که دیگه خیلی قاطی نشه مطالب. بذارید یه ذره اجازه بدید همینجوری سوال. مگه چه قانونی در عالم وجود داره که باید حتما سوال هر وقت به ذهن شما رسید در جا بپرسید؟ چه اشکال داره که سوال به ذهنتون میرسه صبر کنید یه ذره جا بیفته پخته بشه روش فکر کنید بعد از کلاس بپرسید، شب پیام بدید، تو ایتا یه صوت بفرستید؟ ما که فرار نکردیم، جواب میدیم. ها سر کلاس ما یه تا یه حدی میتونیم سوال جواب بدیم، همه وقتمون بگذره به سوال جواب، اصلا ذهن من خودم به هم میریزه، ذهن بقیه هم به هم میریزه. اینقدر پشت سر هم که هی ذهن منو اینور اونور میبرید، اون چینشی که تو ذهنم بود مطلب رو ارائه کنم خراب میشه. بذارید یواش یواش. چی؟ خیلی احسنت. ایشالله که در همه امور خیر عجله کنید همیشه. متأهلی یا مجردی؟ این اولین امر خیری که عجله نکردی. به ما که میرسه میخوان عجله کنن دیگه. میفرمان که ولو قبضه المشتری علاوه چن یکون للبائع استرداده کما اذا کان بدون اذنه مع عدم اقباض الثمن ففی کونه کلا قبض مطلقا او مع استرداده او کونه قبضا وجوه رابعها ابتناء المساله الا ما سیجی او فی احکام القبض. میفرمان ولو قبضه المشتری، اگر که مشتری مبیع رو قبض کنه، قبضه ضمیرش میخوره به مشتری، مشتری مبیع رو قبض کنه، اما علاوه چن یکون للبائع استرداده، بر وجهی قبض کنه که برای بایه حق استرداد باشه. یعنی چی؟ یعنی بایه بتونه بره پس بگیره. مثل چی؟ کما اذا کان بدون اذنه مع عدم اقباض الثمن، مثل این که این قبض بدون اذن بایه باشه به همراه عدم اقباض ثمن، یعنی ثمن رو به من نداده، از منم اجازه نگرفته، مبی رو برداشته رفته. اینجور جاها قبضش به ناحق بوده، لذا من میتونم برم استرداد کنم، بگم چه خبره اینقدر در کار خیر عجله میکنی، این موبایل رو فعلا به من پس بده، به وقتش بیا بگیر. در این صورت ففی کونهی کلا قبض، اینجا شماره یک بزنید. قول اول در این که چنین قبضی، ففی کونهی ضمیرش میخوره به چنین قبضی، قبضی که خط بالا گفتیم، قبضی که بر وجهی بوده باشد که بایه حق استرداد داره، قبضی که بناحق باشه. در بودن چنین قبضی کلا قبض، مثل عدم قبض مطلقا، مطلقا چه استرداد شده باشه چه استرداد نشده باشه. شماره دو اوم استردادهی، یا اینکه این قبض کلا قبض هست اگر استرداد صورت بگیره، اما اگر استرداد صورت نگرفت دیگه کلا قبض نیست. این قول دوم. قول سوم او کونهی قبضن، یا اینکه نه این قبضم قبضه بالاخره، حالا ولو بناحق بوده ولی قبض قبضه دیگه، چه به حق چه بناحق. وجوهون در مسئله وجوهیست. تا حالا چند تا وجه گفتیم؟ سه تا گفتیم، یه وجه چهارمی هم هست. ایشون میفرمان رابعها، اینجا شماره چهار بزنید، وجه چهارمش ابتناء المسئله علی ما سیجی و فی احکام القبض. وجه چهارم اینه که مبتنی کنیم مسئله رو بر یک نزاعی که در احکام قبض خواهد آمد. اون نزاع چیه؟ من ارتفاع الزمان عن البائع به هذا القبض و عدمه. اون نزاع بیان باشد از این که آیا مرتفع می شود زمان از بایه با چنین قبضی یا مرتفع نمی شود. درسته که بایه قبل از قبض زامنه، اما اگر قبض بناحق اتفاق افتاد آیا زمان از بایه برداشته می شود یا برداشته نمی شود؟ ما باید مانحنفی رو مبتنی کنیم بر اون نزاع. اگر اونجا قائل شدیم که زمان برداشته میشه، اینجا بگیم برداشته میشه. اونجا گفتیم برداشته نمیشه، اینجا بگیم برداشته نمیشه. این که گفتم قول چهارم به نحوی برمیگرده به قول اول یا قول سوم، به خاطر اینکه اونجا یا شما قائلید زمان برداشته میشه، اینجا هم قائل به اون نظر خدمت شما عرض بشه که چهارم سوم میشید، یا قائلید که زمان برداشته نمیشود قائل به نظر اول میشید. پس در واقع قول چهارم یه جور ابتناع هست، حرف درستیه، حرف دقیقیه، ولی بازگشتش به همون قول اول و قول سوم هست. شما بالاخره وقتی مبتنی بر بحث زمان هم بکنید، یا نتیجتاً قائل به قول اول میشید یا قول سوم. ولعله اقوا، ایشون میفرمان گویا این قول چهارمه اقوال اقوال باشه، بهترین قول باشه، قوی ترین قول باشه، قول چهارم. چرا؟ ازم ارتفاع زمانه به حاضر قبض لا ضرر علی البائع، چون اگر زمان برداشته بشه با این قبض، اگر بگیم با چنین قبض زورزوری دیگه بایه زمان ازش برداشته شد، دیگه ضرری بر عهده بایه نیست. یه لحظه با من باشید، بایه چند جور ضرر رو متحمل می شد؟ بایه چند جور ضرر رو متحمل می شد؟ سه جور ضرر رو بایه متحمل می شد. اولا وقتی که من این موبایل رو می فروختم، مشتری می رفت سمن رو بیاره، یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته سمن رو نمی آورد. چند تا مشکل بود. اولا این موبایل رو با فروختن دیگه ملک من نبود، ملک مشتری بود، من باید فقط محافظتش می کردم، وظیفه محافظت از مال مردم و انبارداریش به عهده من بود. این یه ضرر. ضرر دومش این بود که سمن به من نرسیده، من این موبایل رو فروختم، پول لازم بودم، شام نداشتیم بخوریم، می‌خواستم تخم مرغ بخرم، مجبور شدم موبایلو فروختم، خب پول به من نده ضرر کردم دیگه، پول منو دیر بده، اینم یه جور ضرره. ضرر سوم این بود که این موبایل رو وقتی من فروختم ضامنش هستم، اگه تلف بشه به عهده منه، نفعم که نمیتونم ازش ببرم، استفادهم که نمیتونم بکنم، میشه آش نخورده دهن سوخته، یعنی استفاده نکن ضامن هم باش. این ضرر سوم بود. مرحوم شیخ میفرمان که اون دو تا ضرر اولی که مهم نیست، قابل جبرانه، این که من سمن رو نتونستم بگیرم یا این که من این موبایل رو مجبورم ازش محافظت کنم، نگهداری کنم، انبارداری کنم، این دو تا ضرر قابل تقاس هست، با تقاس میتونیم جبرانش کنیم. یعنی اگر مشتری بالاخره سمن ما رو نیاورد، ما همین موبایل رو برمیداریم و حق خودمون رو از همین اخذ میکنیم، تقاس میکنیم. پس دو تا ضرر اولی قابل جبران و تقاس هست، لذا به خاطر دو تا ضرر اولی خیار جعل نمیشه. آن ضرری که به خاطرش خیار تأخیر جعل شد، اون ضرر سومی بود، این که این موبایل در زمان من باشه ولی ازش نفع نبرم، از چیزی که نفع نمیبرم مسئولیت و زمانشم بر عهده من باشه، این ضرر بود که باعث خیار شد. مرحوم شیخ میفرمان که اگر که ما قائل شدیم با قبض زورزوری زمان می رود، ضرر به نحو سومی، ضرر مدل سومی مرتفع میشه. اون دو تا ضرر اولی و دومی هم باشن و نباشن خیلی مهم نیست، اونا موجب خیار نمیشوند، چون با تقاس قابل جبران هستند. پس میفرمان ولعله اقوا، گویا قول سوم اقوا هست. قول چهارم چرا؟ ازم ارتفاع زمانه به حاضر قبض لا ضرر علی البائع، چون اگر که زمان با این قبض برداشته شد، ضرری دیگه متوجه بایه نیست، اون ضرر مدل سومیه برطرف شده، ضرری که من انتفاع نبرم ولی ضامن باشم، این ضرره با ارتفاع زمان برداشته شد. اون دو تا ضرر اولی هم باشن و نباشن مهم نیست. پس لا ضرر علی البائع الا من جهت وجوب حفظ المبیع لمالکه، این یه ضرر که باید حفظ کنم موبایل رو، انبارداری کنم. ضرر دوم و تضرره به عدم وصول ثمنه الی، و متضرر شدنم به خاطر اینکه ثمن به من نرسیده. و کلاهما، این دو تا ضررم ممکن الاندفاع هستن، قابل دفعن به اخذ المبی مقاصتن، این که مبی رو ما مقاصتن برداریم، یعنی وقتی دیدیم مشتری پول ما رو نیاورد، ما مبی رو برداریم تقاص کنیم، فلا خیاره. پس به خاطر این دو تا ضرر خیار جعل نمی شود، به خاطر اون ضرر سومیه که زمان باشه خیار جعل می شد، که اون ضررم طبقه مبنا مرتفع شده است. و اما مع عدم ارتفاع زمان، اما اگر در بحث زمان مبنای ما این شد که با قبض زورزوری زمان مرتفع نمی شود، و اما مع عدم ارتفاع زمان بذالک، فیجری دلیل الضرر به تقریب المتقدم، اما در صورتی که مرتفع نشود زمان به این شکل با چنین قبضی، پس جاری می شود دلیل ضرر، دلیل لا ضرر، با همون تقریبی که گذشت، فیثبت الخیار، پس خیار رو برای ما اثبات میکنه، به اثبات میرسونه. پس اگر گفتیم زمان نمیره، خیار تأخیر کماکان باقی هست، درست شد؟ پس ما نظر چهارم رو انتخاب کردیم، دلیلم برای اثبات نظر چهارم آوردیم. فقط یه نکته بگم، نظر چهارم بحث رو مبتنی میکرد بر کجا؟ بر بحث زمان. شون میفرمان این نظر چهارم، خوب دقت کنید، این نظر چهارم رو بعضیا ادعا کردن که ما نمیتونیم از روایت صحیحه علی ابن یقطین به دست بیاریم. از روایت علی ابن یقطین این نظر چهارم در نمیاد. چرا؟ خوب دقت کنید. گفتن که روایت علی ابن یقطین درش تعبیر شده فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، اگر مبی رو قبض کرد بی لازمه، اگر مبی رو قبض نکرد بی لازم نیست. خوب دقت کنید، اون روایت اطلاق داره فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، یعنی چه قبض به حق چه قبض به زور، پس اطلاق داره. اما بعضیا ادعا کردن اطلاقش انصراف دارد به فرضی که قبض به حق بوده باشد. وقتی انصراف رو بپذیریم، معنای روایت اینه که اگه قبض به حق صورت گرفته بود خیار نیست، اگر قبض به حق صورت نگرفته بود خیار هست. چه شما در بحث زمان مبناتون زمان باشد، چه مبناتون زمان نبوده باشد. پس ظاهر روایت علی ابن یقطین میگه مبنای خودتون رو در بحث زمان بذارید در کوزه آبشو بخورید، با اون مبنا چی کار داریم اینجا؟ ما اینجا به ظاهر صحیحه میخوایم نگاه کنیم. صحیح هم انصراف داره به فرض قبض به حق، داره میگه اگر قبض به حق صورت گرفته بود زمان هست، قبض به حق صورت نگرفته بود زمان نیست. پس بعضیا ادعا کردن انصراف صحیحه رو، و اگر این انصراف رو بپذیریم با قول چهارم جور در نمی آید، مگر اینکه ما این انصراف رو نپذیریم. ببینید می فرمان که و این دعیه، ما تا حالا اومدیم قول چهارم رو انتخاب کردیم، ولعله الاقوا، هرچند که قول چهارم اقوا هست، اما می فرمان و این دعیه، قول چهارم اقوا هست هرچند که برخلاف این قول چهارم یه ادعایی صورت گرفته. و این دعیه انصراف الاخبار الى غیر هذه الصوره، ادعا شده انصراف اخبار مثل روایت علی ابن یقطین به غیر این صورت. هذه الصوره یعنی جایی که قبض زورزوری بوده، قبض به ناحق بوده. غیر هذه الصوره یعنی جایی که قبض به حق بوده. روایت انصراف دارد به جایی که قبض به حق باشد، یعنی اون جایی که میگه اگر مبی رو قبض کردی بی لازم است، اگر قبض نکردی بی لازم نیست، یعنی اگر به حق قبض کردی بی لازم است، اگر به حق قبض نکردی بی لازم نیست. پس روایت مربوط به قبض به حق میشه، شامل در ما نحن فیه روایت جاری نیست. روایت دلالت بر خدمتون عرض بشه که لزوم بی ندارد، دلالت بر ثبوت خیار دارد مطلقا. روایت ظهور داره در قول اول. این میشه چی؟ میشه فرمایشی که بعضیا ادعا کردن. این فرمایش عرض کردیم با مبنایی که ما انتخاب کردیم بحث رو مبتنی کردیم بر قولمون در بحث زمان جور در نمیاد، مگر اینکه انصراف رو نپذیریم، بگیم چنین انصراف اینجا وجود ندارد. اینم از این. انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.